أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وعلى القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. در این شرط بحث در شرط دوم بود، اشتراط وجود المجیز حین العقد. گفتیم شاید مقصود از این اشتراط مجیز حین العقد عند فقهای قدما که این شرط را ذکر کردن، مخصوصا اونهایی که فقط همین را ذکر کردن، دیگه تحلیل نکردن به وجود مجیز و به اهلیت مجیز حین العقد. شاید وجود المجیز به ما هو مجیز باشه، به ما هو المجیز به معنای به ما انه له الاجازه، و مقصود وجود شخص مجیز باشه، نه یه مجیز مایی ولو غیر از این شخصی که بعدا اجازه میخواد بده. که اگر این شد، وقت یه بیانی ذکر کردیم برای اینکه کسی ادعا کنه بنابر مسلک دیگری که قبلا اشاره شد که باب صحت فضولی ممکنه بر اساس اون مسلک توجیه بشه، یه وجهی برای این شرطیت ذکر کردیم. در اینجا اون وجه قابل مناقشه است که ذکر شد. اولا مناقشه ای که قابل مناقشه شرعی است به این معنا که برخلاف بعضی از روایاتی را که قبلا اشاره شد به اونها در باب نکاح صغیر یا صغیره، اذا زوج الولی الصغیر او صغیره، و در باب ولی غیر اب و غیر جد که ولی شرعی هستند، در اون روایاتی بود که ناظر به ولی غیر شرعی هم بود. اذا زوج الولی الصغیر او صغیره، بعد در ذیلش استثناء کرده بود الا اذا کان ابا او جدا، معناش اینه در صدر نظر به ولی غیر شرعی است، ولی عرفی به تعبیر بعضی از فقها که همون فضولی است. در اونجا ذکر شده که این آقا اذا زوجه، بعد اگر اینها بزرگ، این صغیر یا صغیر بزرگ شد، اجاز اون عقد نکاح خودش را، یقع تاماً و نافذاً. خب با اینکه این ولی این صغیره در اون وقت ولایت بر خودش رو نداشته چون صغیر بوده، اطلاق این روایات بلکه ورود بعضی از این روایات در مورد غیر ولی شرعی، یعنی در مورد ولی غیر شرعی، ولی عرفی که همون فضولیه، مثل اخ عم اینها، دلیل بر اینه که در مورد عدم اهلیت مجیز حین العقد، اینکه اهلیتش و مالکیت اجازش، حق اجازش اگر متأخر باشه، باز هم اثر داره و این مؤثره. پس اولا این مطلب خلاف اطلاق این روایات، که این روایات قهرن دلالت میگه بانی که این مطلب ناتمامه، حالا یا اصل این مسلک ناتمامه، اون مسلک اول که مشهور فقهای ماست درسته، یا اگر این مسلک هم، این مبنا هم برای تصحیح بیع فضولی به اجازه درست باشه، این استنتاج در اینجا غلطه. و ثانیاً اینکه اساساً اینجا ما اگر قبولم کنیم این مطلب را، این اقتضای این را نداره که وقتی کسی مالک ولی شد بر یک عقدی ولو بعد از عقد، ولی یک تصرفی شد ولو بعد از وقوع اون تصرف فضولی، حق اذن دادن و معزون کردن فضولی را نداشته باشه در اون تصرفی که شده. چرا؟ چون بالاخره این حالا ولی شد بر این مال، بر این مال یا بر غیر مال، هرچی که بر این تصرف، ولی این تصرف شد در زمان اجازه. حالا که ولی شد، ولایتش در اون زمان اقتضا داره که این بتونه اقلا تنفیذ کنه اون معامله فضولی را، به این معنی که اذن بده به صاحب به اون فضولی و معزون کنه فضولی را و در نتیجه تمام کنه عقد فضولی را، ولو به لحاظ زمانی که ولایت از که اثر کنه عقد او، ولو از زمان ولایتش به بعد. شبیه مطلبی که بعد در بحث انتقال ملکیت مال مبیع فضولی میاد، که اگر در زمان عقد فضولی ملک شخصی بوده ولی او اجازه نداد، بعد منتقل شد به دیگری، به ارثی، به ناقلی از نواقل، دیگری خواست اجازه بده اون عقد را، خب اون تصرف فضولی را، اجازه او بعدن خواهیم گفت مؤثره. قاتل هم اثرش از کی میاد؟ از زمان انتقال ملکیت. نمیتونه اثرش از زمان تصرف، یعنی ملکیت رو از زمان عقد فضولی نمیاره، چون زمان عقد فضولی ملک این نبوده، ملک اون اولی بوده. ولی این به این معنا نیست که دیگه نتونه اثر کنه و نتونه اذن اجازه این مالکی که انتقل الیه المال اصلا باطل باشه، موجب بطلان بشه. به این معنا که صحت امکان تصحیح اون عقد فضولی یا صحت تأهلیه اون عقد فضولی به تعبیر بعضی ها، این صحت تأهلیه عقد فضولی هنوز باقی است. خاطر ام مفادش وقتی این بخواد صحیح بشه، از زمان اول وقوع عقد نمیتونه اثر ملکیت را ایجاد کنه، از اون زمانی که ممکنه این اثر را ایجاد کنه ایجاد میکنه، که اون زمان زمان انتقال به دومی است. این اون حرف در اینجا بایستی بیاد. اگر کسی این بحث ولایت را، شرطیت ولایت را بگه، مثلا کسی که ولی بشه بیش از مقدار ولایت خودش نمیتونه اذن بده، این اگر بیش از این نتونست اذن بده، این به معنای این که هیچ پس نمیتونه اذن بده نیست، باز میتونه اذن بده به این آقای فضولی و تصرف فضولی را نافذ کنه، ولی از زمان ولایتش این نفوذ اثر میکنه، این اذن دادن و معزونیت و تصرف بیع فضولی به ما هو بیع للفضولی مأذون من الولی نافذ میشه، ولی این مأذونیت بیش از این مقدار نمیتونه اثر کنه، چون در اون زمان ولایت نبوده، ملک تصرف نبوده. اونجا چطور میگه ملک مال نبوده، اینجا میگه ملک تصرف نبوده. بلکه میشه گفت اصلا وقتی کسی عند العقلا ولی یک شیء قرار گرفت، هر گونه تصرفی را، حتی ملکیت از اول را هم میتونه اذن بده. این فقط مخصوص به اونجایی است که مفاد عقد که عبارت از تملیکه، اون تملیک مانعی در کار داشته باشه در یک زمان، از قبل اینکه ملک دیگری است، یا در بحث حجر خواهیم گفت محجوره، نمیشه در اون زمان چون محجوره قابل انتقال به ملکیت، تأثیر عقد فضولی در تملیک از ابتدای تحققش نیست. اما ولایت هر وقت آمد، اگر از نظر مفاد عقد که تملیک و تملک در باب بیع مشکلی در کار نبود، این ولایت، ولایت این ولی میتونه اون تصرف سابق را از همون زمان خودش درست کنه و اذن معزونیت را بده به فضولی متصرف. و این روایات، اطلاق این روایات هم یا مورد اون بعضیشون که عرض کردیم، مثلا در مورد فضولی، در مورد ولی فضولی واقع شده نه ولی شرعی، مؤید و مؤکد این مطلبه. پس حق با فقهای ما هست که اصل این شرطیت را انکار کردن. شرطیت وجود مجیز، نه به معنای ذات مجیز، نه به معنای به ما هو مجیز، نه به معنای امکان شرعی مجیز، عدم محجور بودن مثلا یا مانع شرعی بودن از نفوذ تصرف، و نه به معنای امکان عقلی وصول به اجازه مجیز، هیچ کدوم از اینا در باب صحت اجازه مجیز شرط نیست. آنچه که شرطه این که مجیز در زمان اجازه این موجود باشه، ولی باشه و بتونه اجازه کنه اون تصرف را. ولایت متأخرش هم کافی است در این که بتونه تنفیذ کنه اون تصرف را و معزون کنه مالک را، چه بر مسلک استناد چه بر مسلک معزونیت خود فضولی، بتونه معزون کنه فضولی را در تصرفش از اون اول. به این ترتیب این بحث، این شرط ثانی هم تمام. شرط ثالث که قهرن مقداری بحث شد درش، ولی خب بحث‌های دیگری درش هست و در حقیقت عمده بحث‌های مرحوم شیخ و فقهای ما در این شرط، در ذیل شرط ثالث آمده، گو این که بعضی از این بحث‌ها مربوط به این شرط نیست، یه مسائل دیگر مهمتری است، ولی ایشون ضمناً همه رو تحت عنوان این شرط ثالث وارد کرده. اشتراط کون المجیز جائز تصرف حال العقد، اینکه مجیز اولا در زمان اجازه جائز تصرف باشه، این شرط اول بود. موجود باشه زمان عقد ذات مجیز یا به ما هو مجیز، این شرط ثانی بود که انکار شد. شرط ثالث را ایشون اینجوری قرار داده، اهلیه جواز تصرف و نفوذ تصرف مجیز در حال عقد، در شرط اول نفوذ تصرف مجیز در زمان اجازه بود، اینجا اشتراط شده اضافه بر او که در زمان عقد همین آقای چیز جائز تصرف باشه. این همون معنای وجود المجیز به ما هو مجیز به معنای جائز تصرف یا مالک الاجازه در زمان عقد خواهد شد. خلاصش این که اگر در زمان عقد این مجیز اهل جائز تصرف نبوده، ادعا میشه که بعد اگر جائز تصرف شد زمان اجازه، این کافی نیست. اون وقت جائز تصرف نبودن، نافذ تصرف نبودن در مجیز در زمان عقد مناشع مختلفی داره که مرحوم شیخ این مناشع رو به دو دسته تقسیم کرده. گفت فرموده است بر این که عدم جواز نفوذ تصرف مجیز در زمان عقد تارتن لعدم المقتضی است و اخرى لوجود المانع. عدم مقتضی را اراده کرده ازش ایشون دو مطلب، جامع بین دو مطلب. یه دفعه جائز التصرف نیست مجیز در زمان عقد چون مالک نیست، لعدم الملک، چون ملکیت مقتضی نفوذ اجازه است و نفوذ تصرف، کسی که مالک نیست قرار مقتضی نفوذ تصرف نداره، پس در زمان عقد مالک نبوده بعد مالک شده. این یکی. دو، اینکه نه مالک بوده ولی اهلیت تصرف رو نداشته، صغیر بوده، مجنون بوده و یک اون صفاتی که دخیل شده در ملک تصرف رو نداشته، به جهت اینکه بعضی از اون قیودی که دخیل در مالکیت انسان و سلطنت انسان در تصرف بر مال خودش، اینها درش نبوده، سفیه بوده. که این را بعضی از محققین مثل مرحوم محقق اصفهانی فرمودن این برگشته به عدم مقتضی نیست، مقتضی اصطلاحی، این برگشته به عدم شرطه، چون مقتضی همون ملکیته. و اما صغیر نبودن، مجنون نبودن، سفیه نبودن، اینها بالغ بودن، عاقل بودن، رشید بودن، اینها شرایط نفوذ مثلا اون تأثیر و مقتضی است که مالکیته. و این رو به عنوان برازه اونها تقسیم رو سگانه کردن، عدم نفوذ تارتن لعدم المقتضی و هو الملک و اخرى لعدم الشرط و هو صغر و بلوغ و رشد و امثال اینها، عقل، و ثالث لوجود المانع، که وجود المانع اراده از میشه ازش وجود مزاحم، جایی که این آقا هم مالک، هم بالغ، هم رشید، عاقل، ولی مالش متعلق حق دیگری است، ضمناً که این مانع شده از نفوذ تصرف، مانع در عین مرهونه، یا اموال مفلس که مدیون باشه. خب اینجا حق دویان گرچه در ذمه است، ولی یک حجری، یه تعلقی هم به این مال بعد از حجر پیدا میکنه که مال هم متعلق وفای حق دویان قرار میگیره، دیگه تصرفاتش نافذ نیست به جهت وجود حق دیگری. که ان مرحوم شیخ از مقتضی و مانع، عدم المقتضی و وجود المانع، معنای اصطلاحی مقتضی و مانع فلسفی اراده نکرده. مقتضی چیزایی که مربوط به خود انسانه، مانع چیزی که مربوط به غیره. یه دفعه عدم نفوذ چون حق غیر در اینجا هست، اینه ایشون اسمش میذاره مزاحم، مزاحمت با حق غیر اسمش میذاره مانع. یه دفعه عدم نفوذ لقصور در خود انسان، خود این انسان حق دیگری در اینجا از بین نمیره با این تصرف اگر نافذ بشه، ولی در این حال تصرف نافذ نیست چون در خود این متصرف قیودی و صفاتی اخذ شده مربوط به خودش که تام متصرف باشه و مالک تصرف باشه، بدون ارتباط به مزاحمی و حق دیگری، از قبیل یکی مالک بودن، این دیگه شامل هر دو قسم میشه، مالک بودن، عاقل بودن، رشید بودن، بالغ بودن و امثال اینها. پس که انهم نظر شیخ در این تقسیم به از مقتضی و مانع، مراد شیخ و اصطلاح شیخ از مقتضی و مانع، مقتضی چیزی که مربوط به خود متصرفه، مانع چیزی که مربوط به دیگری است و حق دیگری است، یعنی مزاحمت با حق دیگری. این را اراده کرده که این اصطلاح خاص خودشه، ولی اصطلاح مقتضی و مانع فلسفی شاید انسب باش همون تقسیم ثلاثی مرحوم اصفهانی باشه، ولی از نظر فقهی این شاید با این ذوق فقهی این تقسیم ثنائی شیخ جالب تر باشه، که گاه عدم نفوذ لقصور فی خود متصرف، گاه لوجود مزاحم مع الغیر مع حق الغیر. اون دومی رو اسمش میذاره مانع، اولی رو اسمش میذاره عدم مقتضی. و علی کل حال این سه شق یا دو شق به این تقسیم مرحوم شیخ در اینجا هست. بعد علی کل تقدیرین، این عدم نفوذ لوجود لعدم المقتضی یا لوجود حق مزاحم، تارتن مانع، تارتن این وجود این عدم نفوذ واقعی است، مثل جایی که واقعا مجنون است، واقعا مالک نیست، واقعا در زمان عقد، واقعا متعلق مفلس از حق غیره. اینجا عدم نفوذ واقعی است لعدم المقتضی تارتا او لوجود المانع، و گاه این عدم نفوذ وهمی است نه واقعی. اینم یه تقسیم دیگری است، باز شیخ متعرض میشن اینجا که این وجود عدم نفوذ تارتا لعدم المقتضی و او لوجود المانع واقعا، و اخرى لعدم المقتضی او لوجود المانع وهمیا و اعتقادا به حسب اعتقاد او یا به حسب قواعد و اصول ظاهریه جاریه در مورد، این مال مال او نیست در زمان عقد. پس ظاهرا و به حسب ما یتوهمه و یعتقده، حالا یا اعتقاد به واقع یا اعتقاد به حکم ظاهری، این خودش رو نافذ و تصرف نمیدونسته در زمان عقد، یا اینکه مال یا عدم المقتضی میدیده مقتضی نیست به حسب ظاهر، یا وجود المانع خیال میکرده که این متعلق حق غیره، خیال میکرده دویانی هست و مفلسی هست، ولی واقعا این چنین نبوده. و بعد کشف میشه که نه، از اول این چیز تصرف رو داشته ولی خیال میکرده، وجود عدم نفوذ وهمی نه عدم نفوذ واقعی. اینم یه تقسیم دیگری که باز شیخ این تقسیم در عرض اون تقسیمه، یعنی در هر دو شق اون تقسیم، این تقسیم دوم هم میاد که آیا در هر دو یک حکمه یا نه. اگر ما قائل شدیم به مثلا در مورد عدم نفوذ واقعی در اونجا مثلا باطله، اما اگر عدم نفوذ واقعی نبود، وهمی بود، اعتقادی بود، اونجا دیگه باطل نیست. این تقسیم رو اینجا اشاره میکنن، چون بعد در مسئله بندی این فروع از این تقسیم استفاده خواهند کرد، متعرض عدم نفوذ وهمی، حکم عدم نفوذ وهمی و اعتقادی هم میشن. بعد مرحوم شیخ در اینجا آمدن از دو مسئله را عنوان کردن، دو مسئله رئیسی را. شاید موجز اول فروخته باشه به خیال اینکه مال دیگری است، واقعا مال خودش بوده فروخته، بعد که ملتفت شده که این مال دیگری نبود، مال خودش بوده. اینجا این تحت این قسم هم بحث میکنه، بعدن بحثش حالا خواهد آمد که این عدم اعتقاد وهمی رو کجا ازش استفاده میکنه، اونجا اشاره میکنه. بحث بعد بحث رو کلا در دو مسئله ایشون ایراد میفرمان. یک مسئله عدم نفوذ تصرف حین العقد لکونه محجورا، در مقام مسئله بندی طبق عدم مقتضی و مانع پیش نمیرن، نه تقسیم اول رو بهش عمل میکنه، تقسیم دوم یه تقسیم دیگری میکنن. میگن مسئله اولا اونجایی که این آقای مالک، این آقای مجیز در زمان عقد نافذ و تصرف نبوده، یا چون مانع بوده قسم مانع، یا چون محجور علیه بود چون اهلیت نداشته، این شق دوم از اون قسم اول در تقسیم اول شیخ، یعنی اون شقی رو که مرحوم اصفهانی جدا کرد و اسمش رو گذاشت عدم شرط. عدم شرط را با وجود مانع را، این دوتا را با هم در یه مسئله بحث میکنن. مسئله عدم نفوذ حین العقد لعدم الملک را، یعنی عدم ملک مجیز حین العقد، این را یه مسئله مستقل قرار میدن. و در اونجا بحث رو اصلا میبرن رو جایی که مجیز حین العقد مالک نباشه، حالا بیع فضولی شده باشه، خودش کرده باشه، دیگری کرده باشه، لخودش کرده باشه، لمالک، اینا شقوق اون مسئله دیگه قرار میدن. خودش عرض کردم تحت دیگه از این شرط اول هم بیرون میره، اگه خودش کرده باشه فضولی نیست دیگه در اونجا به یه معنا، گرچه چون در زمان بیعش مالک نبوده در وهمیش فضولی نیست، در غیر وهمیش فضولی است، ولی فضولی است که خود بایع میخواد اجازه کنه، یعنی استناد در اونجا محرزه و تکوینی است، کسی دیگه نکرده که بخواد مستند کنه به اجازه به خودش. ولی چون نکته بحثی نکته مستقلی است، اون عدم ملکیت، مالک نبوده در حین عقد، بعد مالک شده، این را به مسئله مستقل قرار میده. یعنی ایشون بعد رفتن روی اون نکات اصلی بحث که تدوین مسائل روی اون نکات مهمه، این نکات از هم جدا کردن، آمدن یه مسئله را قرار دادن تحت عنوان جایی که مالک مجیز حین العقد نافذ التصرف نبوده، نه به جهت عدم ملک بلکه به جهت محجور بودن، و حجر را به معنی اعم گرفتن، از حجر به وجود المانع مزاحم، یا حجر به جهت قصور و عدم اهلیت به اصطلاح جدید، یعنی صغیر بودن، قاصر بودن، مجنون بودن، سفیه بودن و امثال اینا. اما مالک بودن را، این چون مالک نبودن قصور دیگه نیست، اونو بهش نمیگن قاصر، مالک نبودن که عدم مقتضیه به اصطلاح مرحوم اصفهانی است و یک شقه از عدم مقتضیه به تقسیم ایشون بود، اونو آمدن مسئله دوم قرار دادن که در اونجا در حقیقت از اصل مسئله ملکیت بحث کردن و این که اگر ملک متبدل شد آیا اینجا این چنین عقدی قابل اجازه هست نیست، تفصیلی درش هست تفصیلی درش نیست، که اون یه نکات دیگری داره برای خودش، اون رو جدا کردن چون بحثای مستقلی در عدم ملکیت هست و تجدد ملکیت هست که این مالک کسی دیگه بوده بعد به این منتقل شده، اون نکات اوسع حتی از بحث فضولی، بعضیاش مربوط به فضولی هم نیست در حقیقت، اونها رو اونجا بحث کردم. آن وقت این تقسیم دومی را که عدم نفوذ تارتن واقعی است اخرى وهمی، اینم باز در اول نیاوردن، در اول واقعی را فرض کردن در مسئله اولا، در دوم آمدن اون تقسیم را باز متعرض شدن، چون اونجا اثرش ظاهر میشه، در قسم اول چنان اثر مهمی نداشته، اونجا وارد نکردن اون بحث رو. برای ذا انقسام عدم نفوذ به عدم نفوذ واقعی و عدم نفوذ وهمی رو هم در مسئله ثانیه آوردن در مسئله اولا. پس در اینجا دو مسئله ایشون منعقد کردن ابتداعا، مسئله مجیزی که در زمان عقد نافذ التصرف نبوده، نه لعدم الملک مالک بوده ولی محجورون علیه بوده، صغیر بوده یا مفلس بوده، متعلق حق غیر بوده، حجر به معنای اعم از قاصر بودن یا متعلق حق غیر بودن، مال متعلق حق غیر بودن با فرض ملکیت مالک، مثل مفلس و عین مرهونه. اینه یه مسئله کردن و درش بحث کردن آیا در اینجا این چنین اجازه‌ای که بعد بیاد از این چنین مالکی موجب صحت معامله است یا نه، معامله باطله. این یه بحث. بعدم بحث در مسئله دوم کردن، جایی که این آقای مجیز مالک نبوده بعد مالک شده، که در این بحث دوم دیگه بحث را در مسائل مختلفی و جهات مختلفی وارد کردن که به بعضیش اشاره شد، مثلا اون تقسیم بندی دوم را اینجا آوردن، باز از نظر اینکه فضولی بیع کنه یا خود این آقای مجیز بیع کنه ولی مالک نبوده در زمان بیع برای خودش کنه، بیع برای دیگری کنه، بعد بخواد برای خودش اجازه بده، تمام این شقوق و چیزها رو در ضمن مسائل متعددی باز اینجا آوردن که یعنی مسئله دوم، خود مسئله دوم رو هم به فروع متعددی ایشون تقسیم کرده که بعد خواهد آمد. پس اصل تقسیم به این دو مسئله است، یک جایی که عدم نفوذ تصرف مجیز در زمان عقد به جهت قصور، به جهت محجور بودنش بوده، یا محجور قاصری یا محجور حق مانعی وجود حق غیر مثل مفلس و عین مرهون، مثلا اگر گفتیم عین رهن یعنی حجریست بر مال و جایز نیست به عین مرهونه، در این مسئله ایشون فرمودن که مقتضای قاعده عدم اشتراط اینه، یعنی نافذ هم نباشه این آقا تصرفش، اگه بعد رفع شد این حجر، صغر رفع شد، جنون رفع شد، افلاس رفع شد، به فضولی که واقع شده در زمان حجرش میتونه اون بیع را امضا کنه و یا اجازه کنه و یقع صحیح. در اینجا در حقیقت باستی در دو قسمت، در این دو فرض که ایشون هر دو را یکی حساب کرد، البته در خلال نکات بحث باز بینشون تفکیک قائل شد، ولی ابتداعا دو قسمش نگرد. شاید انسب این بود که ابتداعا این را به دو قسم، به دو مسئله تقسیم میکرد، به دو فرع. فرع اول اونجایی که این آقا در زمان عقد مالک، این مجیز در زمان عقد محجور علیه بوده، لقصورن نه لحق الغیر، نه لحجر ناشئ من حق الغیر، لقصورن بالغ نبوده، مجنون بوده، سفیه بوده، بعد بالغ شده، بیع فضولی در زمان سفه او واقع شده، حالا میخواد بعد از رشید شدن یا بعد از بالغ شدن میخواد امضا کنه، در زمان سبا واقع شده بیع فضولی، حالا میخواد امضا کنه، آیا این امضا نافذه یا نافذ نیست؟ یک، آیا این امضا موجب نفوذ این بیع میشه، هم نقلن هم کشفن، یعنی هم به نحو میتونه درست کنه بیع را از اول، یا نه بیع را درست میکنه از زمان چیز؟ این یه بحث، جهت بحث. جهت سوم بحث، آیا اینجا اجازه لازمه یا اجازه لازم نیست، که اینم یه جهت. اصل این که اینجا صحیحه، این معامله صحیحه، در جایی که آقای بیع را فضولی انجام داده، بعد این سبی بوده یا سفی بوده یا مجنون بوده، بعد افاق یا بلغه، حالا میخواد اجازه کنه، اصل صحتش وجهی در اشکال در صحتش با فرض اجازه نباستی باشه، چون اینجا بالاخره این وقتی که بلغه اصبح مالکن عاقلن بالغن مالکن للتصرف، این کمتر از مال بالغی که بخواد مالش رو فضولتن فروختن بعد بخواد امضا کنه نیست، اینم بالاخره حالا مالک شد، بالغ شده، مالکی از اول بوده، بالغم شده، رشیدم شده، واجد تمام شرایط هست، امضا میکنه تصرف فضولی را، وقتی تصرف فضولی را امضا میکنه، تصرف فضولی یقع صحیحا، اما لکونه یستند الیه، میشه بیع این آقای بالغ و عاقل، بیع العاقل، عقد العاقل میشه، عقد العاقل البالغ میشه مشمول عفو بالعقود. ما اگر در باب سبی هم بگیم سبی مسلوب العباره است، بازم اینجا ضربه به ما نمیزنه، چون اینجا عبارت را سبی نخونده، بالغ فضولی خونده، فقط مستند به مالک به ولی نبوده، حالا مستند به ولی شد، یقع صحیحا. پس بنابراین از این نظر اشکالی نیست. بنابر مسلک دوم هم گفتیم، مسلک مأذون بود، این که بیع فضولی بما هو بیع الفضولی المأذون من قبل الولی یکون صحیحا، نه بما هو بیع الولی، بیع المالک، اونم اینجا بنابر این نکته‌ای که گفته شد وقتی و منصوص هم بود، جایی که بالغ شد و عاقل شد میتونه اذن بده در اون تصرفی که از قبل واقع شده، و یقع اون تصرف مأذونن من البالغ المالک البالغ العاقل در حین دادن این اجازه. پس از این نظر اشکالی دیگه نیست غیر از اون بحثایی که گذشت در اون شرط سابق در بنابر احد المسلکی. این که اجازه میتونه به نحو کشف باشه در اینجا، این هم و به نحو نقل، بنابر قول به کشف هم در اینجا میتونه آقای مجیز و اون سبیی که حالا بالغ شده اجازه کنه صحت بیع را از زمان سابقش، این هم لا به سبیهی، یعنی محصولی نخواهد داشت، چون در زمان سابق بیع این آقا نافذ نبود، چون بیع فضولی بود، نه چون مانعی بود از ملکیت و انتقال، فضولی بود، ولی یه نبود که این را امضا کنه. خب حالا این ولی موجود شد، واجد ولایت شد، میتونه امضا کنه از اون زمان، بگه این مال از اون زمان نافذه، تملیک کنه اون زمان رو، چه بنابر مسلک استناد، چه بنابر مسلک دومی که ذکر شد. پس کشف و نقل هم هر دو در اینجا هیچ اشکالی نداره وارد میشه. اجازه در اینجا لازمه به جهتی که در اینجا بالاخره این عقد مستند به این سبی نیست، این عقد مستند به دیگری است، و فضولی است که مرد اجنبی است از این مال، میبایستی در باب عقود چنانچه گفته شد اضافه بر رضا یک فعلی هم صادر بشه از آقای مالک، ولو به تسبیب که بیع هم مستند به او باشه. این بنابر مسلک استناد، یا اذن بده که دیگری معزون باشه. بالاخره خود اذن هم نیاز به اجازه ابراز داره، که پس بنابراین در اینجا اجازه هم لازمه، بدون اجازه این کار نخواهد شد. چرا؟ اینجا این بحث است که اگر خود صبی فروخته بود یا خود مجنون و سفیه فروخته بود و نافذ نبود، نه از باب این که یعنی فضولی بود، نه از باب این که اجنبی بود، از باب این که محجورون علیه بود فضولی بود، چون اونم یه نوع فضولیه. بعد وقتی بالغ شد اونجا جای اون دو بحث هست، که اون مسئله مسلوب العباره بودن میاد که قبلا هم اشاره کردیم در این مسئله، در خود بحث صغر شرطیت از بلوغ، و گفتیم دلیلی بر این مسلوب العباره بودن نیست. و این بحث هم میاد که حالا اینجا خودش وقتی انجام داده این معامله را، خود صغیر انجام داده، خود سفیه انجام داده، بعد رشید شد، بالغ شد، بگیم دیگه اجازه لازم نداره. چرا؟ چون اجازه به جهت دو چیزه، یکی رضا، کشف از رضای باطن، چون انتراض باستی باشه، دیگری به جهت اثبات استناد، مثلا اثبات استناد. اینجا چون عقد مستند به خود این مالک، خودش این عقد را انجام داده، استناد قهری است، تکوینی است، خودش عاقد بوده، فقط اون دومی رو می‌خوایم که رضا باشه دیگه، اجازه راضی ده. اگر راضی شد عقد خود این مالکه، چون خودش این عقد را کرده، مستند به خودشه، تکوینن یا استناد اقواس از استناد به اجازه، چون استناد حقیقی هست اینجا، نه اعتباری یا مثلا عنایی. پس استناد حقیقی در اینجا هست، فقط رضای مالک را می‌خوایم، رضا مال آمد، چه اجازه بکنه چه نکنه، رضا کافی است گرچه اجازه نکنه. خب این دیگه اونجا بحث کردیم که صد مثلا که صد اصلا نیست مسلوب العباره، مسلوب العباره عبارت یه عبارت من عبائر الفقها، در اینجا نیامده این مسلوب العباره بودن، که البته این را ما در اونجا بحث کردیم و اونجا عرض کردیم که این چنین نیست، بلکه اجازه لازمه، اینجا هم اجازه لازمه. لا یکفی رضای واقعی این آقای قاصری که بعد یرتفع و قصوره و خودش اون انشاء را کرده، که این مثل فضولی است از نظر باطل بودن در زمان چیز. ما اونجا گفتیم که در اینجا اجازه لازمه، چون انشائی که یقع فی زمان القصور، این انشاء مورد اعتداد عند العقلاء و اعتبار عند العقلاء نیست. یعنی به عبارت اخرى در باب عقود یک فعل انشائی یا یک ابراز اون التزام و تعهد و اراده باطنی میخواد، ابرازی که یکون و ابراز البالغ الرشید، ابرازی که اون ابراز شخص با واجد اهلیت ابراز باشه، اهلیت التزام باشه، یعنی اون حصه از فعل بیع، فعل کسی که مالک این اهلیت این چنین کار رو داشته باشه او میزانه، اما فعلی که این فعل انشائی که این انشاء ابرازی که این ابراز نااهل باشه، این موضوع اون عقود عقلائی قرار نمیگیره. اینجور دعوایی را اونجا ما عرض کردیم که در باب صغیر که انشاءات صغیر کافی نیست، چون در زمان صغر اون انشاء، تا یک فعل در زمان اهل بودنش که زمان بلوغ و رشدشه، یک فعل انشائی و تعهد و التزام ظاهری اضافه بر اون رضای باطنی که التزام باطنی است، یه التزام ظاهری در کار نباشه از من هو اهلون، این مشمول ادله صحت، نه ادله عقلایی و نه ادله شرعی نخواهد شد. و بله، و به عبارت اخرى در وصیت چیه؟ حالا اون چیز خاصی بود با وصیت، اونجا بحث شد، روایت وصیت بحث شد به چه اندازه، به اندازه سلس اونم در خصوص خیرات، اگر وصیت در خیرات کرده باشه نه در هر چیزی وصیت کرده باشه، اون یه نوع شیء تعبدی بود در اونجا و الا مقتضای ارتکاز عقلا اینه که بایستی این فعلی که عقود که از مقول افعال و التزامات و تعهدات انشائی است، نه مجرد باطنی، تعهداتی که یک اراده ظاهره هم درش هست، یه انشاء فعل هم درش هست، انشاء فعل من هو اهلون، اون کسی که بتونه این اهلیت این تعهد را داشته باشه، یعنی بالغ باشه، رشید باشه، عاقل باشه. و از ادله هم ممکن بود همین استفاده کنیم. بحث مفصلش دیگه اونجا گذشت. ما در اونجا اختیار کردیم که اجازه لازمه. اینجا هم روی این نکته تأکید میکنیم. اینجا کافی نیست که گفته بشه این آخو خودش که انشاء کرد، بعدم راضی میشه، استنادم که قهری است، پس یقع البیع صحیحاً. این در این چنین مواردی درست نیست. گرچه ظاهر کلمات بعضی از فقها شاید این بود که در اینجور جا اجازه دیگه لازم نباشه. این مال این قسم فرض. فرض دوم در این مسئله اولا اونجایی که محجوریت به جهت مزاحم و حق غیر باشه، جایی که حجر به جهت این بوده که مال مثلا ملک مالک این آقاست و عاقل بالغ رشیده، ولی مرهون این مالش به رهن گذاشته، وثیقه گذاشته و وثیقه بودن با تملیک مثلا قابل جمع نیست، با نقل و انتقال و بیع قابل جمع نیست، یا متعلق حق دویان قرار گرفته بعد از حکم به تفلی افلاس این شخص از طرف حاکم، مثلا اموالش محجور شده، موقوف شده تا اینکه اون اموال اون دیون را ازش پرداخت کنه، متعلق حق دیگری است و این حجر با بیع صحت بیع منافات داره. اینجا اگر ارتفع الحجر یا به وفاء دیون فکره یا به اسقاط دویان حق خودشون را ابراء کردن، اسقاط کردن، یا مرتهن حق رهنش اسقاط کرد، بالاخره به ای شکل من الاشکال ارتفع این حجر، حجر در زمان بیع بوده ولی بعدن ارتفع. اینجا هم باز دو شکل هست تصور ده، هر دوش هم یکیش فضولی اصطلاحی است، یکیش هم ملحق به فضولی است. دفعه دیگری میفروشه فضولتن، دفعه خودش میفروشه، ولی چون محجرون علیه در زمان فروش، پس کل فضولی لا یقع صحن، بعد یرتفع الحجر میخواد اجازه کنه و اون اجازه تصحیح کنه اون معامله را. آیا اولا با اجازه در اینجا تصحیح میشه، یعنی میشه این عقد مشمول ادله صحت قرار بگیره یا نه؟ این یه بحث، همون سه بحث هم اینجا هست. ثانیا آیا اینجا نیاز به اجازه داریم یا نیاز به اجازه نداریم؟ اگر گفتیم قائل به صحت بشیم، بگیم اینجا دیگه نیاز به اجازه نداریم، چون برای در اون شقی که خودش فروخته، در اون شقی که خود این آقا فروخته، البته نه در اون شقی که دیگری فروخته، در جایی که دیگری فروخته باشه استناد لازم و امثال اینا اجازه میخواد، جایی که خود این فروخته و این ملحق به فضولی است، کل فضولی است از اینکه باطلون یا مراعا حین تحققه، آیا بعد که ارتفاع الحجر باز اجازه بایستی بکنه یا کافی است همین رضای خود ارتفاع حجر کافی است؟ در اینکه یقع صحیحا مما بعد ارتفاع حجر، که انه ارتفاع حجر حکمش حکم قبض و اقباض در باب عقودی که درش قبض و اقباض نافذ شرطه، که چطور وقتی قبض و اقباض واقع شد از اون وقت اثر میکنه اون بیع، دیگه اجازه نمیخواد بکنه بعد از قبض دو مرتبه اون بیعی را که انشاء کردن، گرچه در زمان انشاء صحیح نبوده. مثلا اینم یک بحث. بحث سوم اینکه آیا کشف و نقل هر دو در اینجا تصویر دارن یا نه؟ در اینجا اگر هم صحیح باشه به نحو کشف، به نحو نقل فقط صحیحه و به نحو کشف صحیح نیست. این سه بحثی رو که واسه در این فرض دوم پیاده کردیم.